صبح روز بعد رأس ساعت 8:30 زنگ در خانه والدینم به صدا در آمد. باید سر کار می رفتم. قرار بود عضو سپاهیان انقلابی بشوم. اصلا نمی دانستم سپاهیان انقلابی چه نهادی است و چه کار کردی دارد. فقط امیدوار بودم دیگر هیچ تماسی با قائد اعظم نداشته باشم. به خودم می گفتم من چجوری می توانم از انقلاب دفاع کنم؟ اصلا مگر من چه مهارتی داشتم که به درد سپاهیان انقلابی بخورد؟ خیلی سریع جواب را پیدا کردم. لابد با پذیرایی کردن از مهمانان آفریقایی قائد اعظم در طول روز و آوردن نوشیدنی و خوردنی برای آنها می توانم به انقلاب قذافی کمک کنم. ولی خیلی زود فهمیدم که من در همان زیرزمین همیشگی با همان آدمهای همیشگی و تحت فرمان همان کدبانوی همیشگی هستم. درست مثل سابق. نزد مبروک گلایه کردم. اما این آن چیزی نیست که قائد اعظم به من گفته بود باید انجام دهم. مبروک گفت شاید نباشد، اما یادت باشد تو از حالا به بعد قرار نیست چپ ها اینجا بمانی. من دیگر هیچ اتاقی نداشتم. دختر تازه‌ای در اتاق سابقم ساکن شده بود. بنابراین کاناپه‌ای در اتاق نشیمن را نشانم دادند و گفتند این جای خواب توست. انگار یک مراجعه کننده موقت بودم. به محض اینکه آخرین آفریقایی ها رفتند، به اتفاق دختری که تازه از راه رسیده بود، به خدمت قائد اعظم فراخوانده شدیم. هیچ نشانه ای از هیچ عمل انقلابی به چشم نمی خورد. آش همان آش بود و کاسه همان. روز بعد یواشکی به پدرم زنگ زدم. مکالمه کوتاهی بود. قبلا وضعیت غیرقابل تحملم را به پدرم گفته بودم. او حالا عصبی و مضطرب بود. به من گفت ثریا خوب گوش کن چه میگویم. این مهم است. در اولین فرصت پیش من بیا و حتما پاسپورتت را هم همراه خودت بیاور. بله، من هنوز پاسپورتم را داشتم. بله، جالب و عجیب است، اما هنوز آن را داشتم. موقعی که از سفر آفریقا برگشتم، مبروک یادش رفته بود پاسپورتم را از من بگیرد. به یکی از راننده ها گفتم که یک مأموریت کاری خیلی فوری در داخل شهر دارم. به محض خروج از باب العزیزیه از راننده خواستم در یکی از خیابانها توقف کند تا من کاری را زود انجام دهم و برگردم. به سرعت سوار تاکسی دیگری شدم و خودم را به پدرم که در ماشینش منتظرم بود رساندم. او به سرعت برق و باد مرا به سفارت فرانسه برد و سپس در آنجا فرم‌های مخصوص ویزای اضطراری را پر کردم. فردی که مسئول صدور ویزا بود، با توجه به آشنایی‌های قبلی که با پدرم داشت، قول داد ویزای من به جای یک ماه ظرف هفته آینده صادر خواهد شد. پدرم سپس مرا سوار ماشینش کرد و به سرعت کوچه ها و خیابان های فرعی را پشت سر گذاشت تا به ترافیک خیابان های اصلی بر نخوریم. او به قدری مضطرب و نگران بود که غلو نیست اگر بگویم بیش از 1000 بار به آینه عقب ماشینش نگاه کرد تا مطمئن شود کسی در تعقیب ما نیست. نهایتاً مرا سوار یک تاکسی کرد تا خودم را به راننده‌ای برسانم که در ماشینش منتظر بود مرا به باب العزیزیه ببرد. روز بعد دوباره باید نقش خدمتکار را بازی می کردم. اقامتگاه ارباب پر از آدم‌های معروف بود. این بار برخی از آنها را شناختم. یک کارگردان معروف مصری، آوازخوان سرشناسی از مصر، خواننده لبنانی، مجری برنامه‌های رقص و آواز از لبنان. قائد اعظم از دفتر کارش بیرون آمد تا در سالن بزرگ پذیرایی به آنها ملحق شود و در کنارشان بنشیند و حرف بزند. او بعداً به طبقه بالا به اتاق خوابش رفت و تعدادی از خانم‌های مهمان نیز یکی پس از دیگری به او ملحق شدند. مبروک برای هر کدام از آنها کیف سامسونتی پر از پول و طلا و جواهرات آماده کرده بود تا موقع عزیمتشان از لیبی تقدیمشان کند. می توانستم شبها برای خوابیدن به خانه والدینم بروم، اما خیلی زود متوجه شدم که دیگر به آنجا تعلق ندارم. حالا یک غریبه بودم. من برای خواهر و برادرانم الگوی بدی تلقی می شدم. مادرم حالا کاملا از من فاصله گرفته بود و بیشتر اوقاتش را در شهر سرت همراه خواهرم و کوچکترین برادرم سپری می کرد. دو برادر دیگرم برای ادامه تحصیل به خارج رفته بودند. به این ترتیب من به همراه پدرم و دو برادر دیگرم حالا در ترابلوس زندگی می کردیم. اما ادامه زندگی با آنها ناممکن از کار درآمد. در واقع این یک مصیبت واقعی بود. پدرم میپرسید: آخر این چه نوع زندگی است که تو داری؟ تو هیچ الگوی خوبی برای برادرانت و دیگر اعضای خانواده نیستی. راحت تر این بود که آنها اصلاً مرا نبینند. حاضر بودم بمیرم، اما اینطوری هر روز در برابر چشمان پدرم و برادرانم خجالت و عذاب نکشم. و بعد اتفاقی رخ داد که تا قبل از آن اصلاً تصورش را هم نمیتوانستم بکنم. یواش یواش ترجیح دادم که به جای ماندن در خانه در باب العزیزیه بمانم. به آزمایشگاه برگشتم، دوباره آزمایش خون دادم و دوباره خوابیدن روی کاناپه به حالت آماده باش طی شب، چون امکان داشت هر لحظه احضار شوم. بعد پدرم زنگ زد: آماده باش، 4 روز دیگر ویزای فرانسه‌ات آماده است. پس دل به دریا زدم و پیش قذافی رفتم و به او گفتم مادرم خیلی مریض است، 3 هفته مرخصی لازم دارم. او با 2 هفته موافقت کرد. دوباره به خانه برگشتم. اما چه فضای وحشتناکی. مجبور بودم مخفیانه سیگار بکشم و به هشام تلفن بکنم و اعصاب همه را خرد کنم. دروغ می گفتم و وانمود می کردم از باب العزیزی زنگ زده و احضارم کردند و یواشکی جیم می شدم تا هشام را ببینم. می دانستم که این کار خیلی خطرناک است. می دانستم دارم دیوانه بازی در می آورم. اما کم و بیش کل زندگیم از مدتها پیش از مسیر عادی خودش خارج شده بود. دروغ گفتن تبدیل به شیوهی برای بقایم شده بود. هشام به من گفت: دوستت دارم. تو نمی توانی اینجوری ترکم کنی و مرا اینجا تنها بگذاری. هشام، این تنها راه حل است. دیگر نمی توانم در لیبی زندگی کنم. باب العزیزیه هرگز مرا به حال خود نخواهد گذاشت و خانواده‌ام به چشم یک هیولا به من نگاه می کنند و برای تو هم جز زحمت و دردسر هیچ فایده ای نخواهم داشت. سریا، تو نمی توانی کمی منتظر بمانی تا ما بتوانیم دوتایی با هم به خارج برویم؟ نه هشام، اینجا من همیشه تحت تعقیبم و باعث خواهم شد زندگیت در معرض خطر قرار بگیرد. تنها امیدم این است که قذافی مرا فراموش کند و فرارم را نادیده بگیرد. به خانه برگشتم تا چمدانم را ببندم. مثل خوابگردها بودم. به هر چیزی که در اطرافم اتفاق می افتاد بی تفاوت بودم. به من گفته شده بود که ماه فوریه در فرانسه خیلی سرد است و باید کفش زمستانی و پالتو بپوشم. داخل کمد چند دست لباس پیدا کردم که مادرم از سفر چند سال قبلش به تونس برایم سوغاتی آورده بود. او به پدرم گفته بود اینها برای سریاست. من مطمئنم که او امسال به خانه برخواهد گشت. مادرم 5 سال منتظر بازگشتم به خانه بود. مادرم روزها با پرسش‌های زهرآگین مردم درباره من روبرو می‌شد و سعی می‌کرد آبروداری کند. او شب‌ها هق هق می‌گریست و دعا می‌کرد خداوند حافظ دختر کوچولویش باشد و او را سالم و سلامت به خانه بازگرداند. اما من حالا دیگر دختر کوچولویش نبودم و او را پاک نومید کرده بودم. پدرم صبح خیلی زود بیدارم کرد. رنگ چهرش سفید شده بود. نه، در واقع سبز شده بود، اما لبهایش سفید بود. قبلا هرگز اینطوری ندیده بودمش. از فرط ترس مثل یک تکه چوب خشک شده بود. پدرم با استفاده از ژل موهایش را به عقب شانه کرده بود. میخواست مثلا تغییر قیافه بدهد. کت و شلوار مشکی به تن کرده بود با یک ژاکت چرم. عینک دودیش را هم به چشم زد تا قیافش کاملا شبیه گانگسترها یا جاسوسها شود. به سرعت یک شلوار و پیرهن جین پوشیدم. روسری مشکیم را به سر کردم و عینک آفتابی زدم تا چهرم را پشت آن پنهان کنم. بعد به مادرم زنگ زدم تا با او خداحافظی کنم. به موبایلش زنگ زدم چون می‌ترسیدم تلفن خانه شنود شود. تماس تلفنی ما کوتاه و مختصر و سرد بود. بعد یک تاکسی گرفتیم و عازم فرودگاه شدیم. پدرم مدام نگاه‌های عصبی به من می‌کرد. سریا، چه مرگته؟ قیافت طوری است که انگار هیچی برایت مهم نیست. خب راستش را بخواهید خیلی برایم مهم نبود. فکر می‌کردم حالا قرار است مثلا چه اتفاقی برایم بیفتد که خطرناک‌تر از آن بلاهایی باشد که تا آن زمان بر سرم نازل شده بود. مثلا کشته می‌شدم، چه بهتر که کشته می شدم و از شر این زندگی کوفتی راحت می شدم. پدرم در فرودگاه خیلی مراقب و بیمناک بود. مدام به ساعتش نگاه می کرد و به محض اینکه کسی از کنارش می گذشت مثل فنر از جایش می پرید. نگران بودم مبادا سکته کند. از یکی از دوستانش در فرودگاه خواسته بود کاری کند که اسم من در فهرست مسافران درج نشود. او دوباره چک کرد تا مطمئن شود. از دروازه امنیتی عبور کردیم و وارد سالن خارجی شدیم. پدرم تمام مدت دوروبرش را می پایید. همه‌اش از این می ترسید که نکند سر و کله مزدوران و جاسوسان قذافی پیدا شود. پدرم به هر کسی که در برابرش پدیدار می شد مشکوک بود. طوری رفتار می کرد انگار در فیلمی جاسوسی است. عاقبت لحظه کندن هواپیما از باند فرودگاه فرا رسید. پدرم تا آخرین لحظه به در جلویی هواپیما خیره شده بود، طوری که نمی توانست یک کلمه حرف بزند. دهانش خشک شده بود و تا زمانی که به فرودگاه روم رسیدیم دو دستی محکم دستگیره صندلی‌اش را گرفته بود. احتمالاً خیال می کرد قائد اعظم آنقدر قدرت دارد که می تواند هواپیما را در وسط آسمان و زمین به لیبی برگرداند. اما موقعی که ما در فرودگاه روم پیاده شدیم او خندید. او اذعان کرد طی این چند سال گذشته برای اولین بار بوده که خندیده است. پدرم برنامه سفر را طوری ترتیب داده بود که ما از طریق روم به پاریس برویم. پیش خودش حساب کرده بود که اینطوری عوامل قذافی نمی توانند رد ما را بگیرند. در فرودگاه روم به دستشویی رفتم و روسریم را برداشتم. یک کمی خط چشم کشیدم. لبهایم را ماتیکی کردم و کمی عطر به خودم زدم. ما داشتیم به پاریس می رفتیم. شهر زیبایی و مد. فلاکت‌ها و بدبختی‌هایم به پایان رسیده بود. یا حداقل اینطور فکر می کردم.